ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را نامشروع و دارای اغراض سیاسی توصیف کرد. نرگس محمدی به چند تن از نمایندگان مجلس نامه نوشت. و رئیس جمهوری ترکیه گفت نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت ارتش ترکیه به 2 کیلومتری شهر الباب رسیدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران را ناموجه، نامشروع و دارای اغراض سیاسی دانست و آن را مردود شمرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع پیشنویس قطعنامه تهیه شده از سوی کانادا را تصویب کرد و خواستار برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران و همچنین برگزاری انتخاباتی شفاف در سال آینده در این کشور شد. نماینده کانادا ارائه کننده این قطعنامه گفت این قطعنامه نما هدف سیاسی که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در پی انتشار دو نامه توسط چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، نامه‌ای به آنان نوشت. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی با تشکر از احساس مسئولیت این نمایندگان، خواستار بررسی و رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل 90 مجلس شد تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد. خانم محمدی در این نامه نوشته است در حکم 16 سال زندانش اصرار او بر تحقق جامعه مدنی به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی فرض شده است. چند تن از نمایندگان مجلس در دو نامه جداگانه به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواستار رسیدگی مجدد به پرونده خانم محمدی و توضیح دادن محتوای پرونده او برای افکار عمومی شده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت نیروهای ویژه ارتش ترکیه به 2 کیلومتری شهر الباب رسیدند. الباب واقع در شمال شرقی حلب در تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش است. آقای اردوغان روز چهارشنبه قبل از سفر به پاکستان در آنکارا گفت انتظار می‌رود به رغم مقاومتی که دیده می‌شود الباب به زودی از تصرف داعش خارج شود. به گزارش رویترز تصرف الباب برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا گروه‌های کرد سوریه نیز در صدد تصرف آنجا هستند. ترکیه می‌کوشد از پیوستن مناطق کردنشین به یکدیگر در طول مرز سوریه با ترکیه جلوگیری کند. نیروی هوایی سوریه بمباران محله‌های شرقی حلب را پس از نزدیک به 1 ماه توقف از سر گرفت. حمله هواپیماهای ارتش سوریه به شرق حلب از 27 مهر ماه 18 اکتبر متوقف شده بود. شرق حلب در کنترل شورشیان است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در طول شب گذشته هواپیماهای روسیه منطقه ادلب و هواپیماهای دولت بشار اسد محله‌های شرق حلب را بمباران کردند. نیروهای وفادار به بشار اسد با حمایت هواپیماهای روسیه از روز سه‌شنبه دیروز عملیات گسترده‌ای را برای تصرف شرق حلب آغاز کردند. در این میان معاون وزیر وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه تاکید کرد که هواپیماهای این کشور همچنان از بمباران شرق حلب خودداری می‌کنند و حملاتشان به اطراف حلب متمرکز است. و مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نام‌های جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. نمایندگان عضو هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به تمدید این قانون رأی دادند. طرح تمدید تحریم‌ها علیه ایران به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد در صورت نقض برجام از سوی ایران تهران را مجازات کند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در مقابل توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند که برخی تحریم‌ها لغو شوند. و اما روسیه از آمادگی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اجلاس آتی سران کشورهای این حوزه خبر داد. اگر تهران پیشنهاد همسایگان خود را بپذیرد، سهمش از این دریا به 13% تقلیل خواهد یافت. ضرورت تدوین کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای مستقل پیرامون این دریا به وجود آمد و به دلیل اختلاف‌های کشورهای ساحلی وضعیت حقوقی این دریا با گذشت 25 سال همچنان نامشخص باقی مانده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
Валентина Матвієнка, رئیس شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه در پی سفر به تهران به خبرنگاران گفت ایران علاقمند است تا سال 2017 سال برگزاری اجلاساتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر کار بر روی تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا تکمیل شود. او از قول حسن روحانی رئیس جمهور ایران تصریح کرد. مذاکره کنندگان به پایان کار نزدیک شدند و هرچند برخی اختلاف ها پرجاست، اما ایران آماده است که کنوانسیون حقوقی دریای خزر در جلساتی سران در سال 2017 امضا شود. میخائیل واسکریسینسکی، کارشناس انستیتوی قفقاز و سیای مرکزی در مسکو، معتقد است که شرایط بین المللی ایجاب میکند ایران موضع همیشگی خود در خزر را تغییر دهد.
در دوره شوروی مسئله وجود نداشت و روسیه و ایران این دریا را نصف نصف تقسیم کرده بودند. روشن است که تقلیل سهم 50% به 13% برای ایران دشوار است. به همین دلیل بیش از 20 سال از سهم 20% دفاع کرده. نمیدانم آیا تهران اکنون سهم 13% را پذیرفته یا صرفاً این پیام رسانه‌ای از سوی همسایگانش است. اما بعید نیست افزایش توانایی نظامی کشورهای ساحلی در خزر، تنش‌های منطقه‌ای، نامشخص بودن روابط ایران با غرب و وابستگی روبرشت این کشور به روسیه بر تهران تأثیر گذاشته و این کشور را به پذیرش خواسته‌های همسایگانش سوق داده باشد. به هر حال بدون تغییر موضع تهران پیشرفتی در مذاکره درباره تقسیم خزر حاصل نخواهد شد.
پنج کشور ساحلی دریای خزر بیش از 20 سال است که در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد شوروی پیرامون این دریا باشد. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران می‌گوید خزر دریاچه است و باید به پنج قسمت مساوی تقسیم شود. دو سال پیش در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند. و از آن پس روسیه بارها تأکید کرده که امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست آتی سران در سال 2017 کاملا محتمل است. اندری گروزین، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، میگوید وضعیت نامشخص حقوقی دریای خزر به ضرر کشورهای ساحلی است.
تحولات خارق‌العاده ژئوپلیتیک در پی فروپاشی اتحاد شوروی موجب دستپاچگی کشورهای منطقه شد و لازم بود زمان بگذرد تا همه به توافقی جدید پیرامون دریای خزر دست یابند. 25 سال مذاکره طرفین را به یکدیگر نزدیک کرده و تمایل به استخراج و ساخت خطوط لوله انتقال نفت همسایگان را وامی دارد روند حل مسائل حقوقی را تسریع کنند. بعید نمی‌دانم که در آینده نزدیک و حتی در سال آینده تلاش‌های دیپلماتیک پنج کشور نتیجه دهد و شاهد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر باشیم.
47 نشست کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر 3 هفته پیش در تهران برگزار شد و ایران اعلام کرد 90% مسائل اختلافی حل شده. در این حال به گفته ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، از نظر کمی 10% مسائل باقی مانده، اما از نظر کیفی این مسائل بیشتر است. آن نرایسک، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباخته حزب ملت ایران، مانند هر سال برای مراسم یادبود و گرامی داشته پدر و مادرش راهی ایران شده است. داریوش و پروانه فروهر اول آذر ماه سال 77 در خانهشان با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند. قتل سران حزب ملت ایران جز مجموعی بسی از قتل‌های مخالفان و دیگراندیشان در داخل و خارج از کشور محسوب شده که در دستور کار ماموران جمهوری اسلامی قرار داشته است. جمهوری اسلامی تا کنون هر سال مانع از برگزاری مراسم یادبود و گرامی داشته قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شده است. پرستو فروهر پیش از سفرش به ایران در بیانیه‌ای از احضارش به دادسرای اوین خبر داده است. همکارم بکتاش خمسپور ساعتی پیش در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه در آستانه پرواز به سوی ایران بود میپرسد آیا این اولین باری است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده است؟ پرستو فروهر:
بله درسته، این بار اولیه که چنین احضاریه کتبی بر من فرستاده شده. در احضاریه آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره، این در دادسرای شهید مقدس در اوین هستش، محلی که من بهش احضار شدم. جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم، برای اینکه بر اساس قواعدی که اونجا حاکمه هیچ اطلاعاتی در این مورد به آدم نمیدن تا وقتی که خودش بره و به هر صورت اون موقع با این اتهامات مواجهه بشه.
خانم فروهر، شما هر سال در آستانه سالگشت پدر و مادرتان داریوش و پروانه فروهر به کشور میرین. هر سال هم با شما برخورد و از برگزاری مراسم سالگشت رهبران حزب ملت ایران جلوگیری میشه. فکر میکنید چرا این چنینه؟
فکر میکنم این دقیقاً به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران، و نمیخوان اون خواست دادخواهی که ما بازماندگان اون مقتولین همواره روش پافشاری کردیم دوباره در اذهان عمومی مطرح بشه. این طلبی که جامعه داره از دستگاه حکومتی برای پاسخ خو کردن کسانی که چنین جنایت‌هایی رو انجام دادن، بستر فکری و سازمانی برای اون پدید آوردن و انسان‌هایی رو صرفاً به جرم داشتن عقاید سیاسی متفاوت و تلاش برای پیش برده اون چنین بی‌رحمانه سلاخی کردند، این خواست رو نمی‌خوان که مطرح بشه. از این رو هر بار با انواع و اقسام فشارها سعی می‌کنند که این مراسم رو ممنوع بکنند، سانسور بکنند و به هر صورت جلوگیری کنند. اما تا اینجا که به هر صورت جامعه نشون داده که اون قرائت حکومتی از این مسائل رو، از این قتل‌ها رو نپذیرفته و من امیدوارم که به مرور بشه نیروی بیشتری بسیج کرد برای پیش برد خواست دادخواهی.
امسال فکر میکنید چه چیزی در انتظار شماست خانم فروهر؟
نمیدونم، به هر صورت نگاه به روندی که تا اینجا بوده به آدم خیلی مهلت خوشبینی نمیده، ولی مبنای حرکت هم خیلی وقتا خوشبینی نیست. امیده، امید و حق، ما حق داریم روی این بزرگ داشت پافشاری بکنیم و امید داریم که بشه اون رو برگزار کرد. روی این پافشاری میشه حساب کرد که همون آدم هایی که علی‌رغم تمام ممنوعیت ها در طی این سال ها آمدن پشت نردکشی های مامورین ایستادند، اعتراض کردند، همین ها روندیه که زنده نگه داشتن خواست های روی دست مانده جامعه است.
پرستو فروهر به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
خب پایان این بخش خبری کم کم نزدیک میشه، اما من فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره پیامکگیر رادیو فردا و همینطور پیامگیر ما رو اعلام کنم. 2048-799-599-800 شماره پیامکگیر ماست. همینطور 2048-799-599-860. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. 2042-02-2112-2112. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.